باعث میشه اصلا من کلن هر بار که بچه ها متولد شدم واقعا حس کردم خودمم خیلی از هر جهت، هم از نظر روحی هم از نظر جسمی، خیلی زنده تر شدم.
حالا در مورد این موضوع حتما با هم صحبت میکنیم، چون صحبتی که شما میفرمایید کاملا به لحاظ علمی هم ثابت شده. بله، یعنی من جدیدن یک مقاله ای رو خوندم و از یک بزرگوار صاحب نظری هم شنیدم که دقیقا صحبتی که شما میگید منشأ علمی هم داره و ثابت شده. حالا در موردش حتما صحبت خواهیم کرد. حسنا الان خونه است؟
خونه مامان بزرگشن، هر چهار
تاشون. آها، بچه‌ها رو گذاشتید منزل مادر بزرگ. خب خیلی هم عالی. مواقعی که شما مثلا یه کار کوچولو خارج از منزل دارید، حسنا میتونه از خواهر برادرش
البته من زینبو نمیذارم. مثلا خرید حالا اطراف خونه داشته باشم، حتی با همسرم با زینب میریم، ولی حسنا و پسرا هستن خونه. اتفاقا خونه رو مرتب میکنم، میگم مامانو خوشحال کنیم، فلان کنیم. یا یه روز رفتم دیدم سالاد میوه درست کرد
حسنا. باریکلا خیلی خوب، خدا حفظش کنه.
سلام.
پس حسابی دختر خانم شما با تجربه هم شده و مسئولیت پذیری که شما هم براش در نظر گرفتین باعث شده که دیگه یه کدبانوی داره از خودش در میاد.
سلامت باشه انشالله.
خدا حفظش کنه انشالله. حسنا الان پشت خطه. آره. و میخوایم باش صحبت کنیم.
باشه.
حسنا جان سلام.
سلام.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی عزیزم؟ من صدا تو خیلی ضعیف میشنوم البته. خوبی؟
بله.
ای جانم چقدر مهربون صدای شما. خودت هم همینقدر مهربونی؟
خیلی ممنون. شما خوبی؟
من خوبم خدا رو شکر، خوشحالم صدا تو میشنوم. حسنا الان مامان عزیزم، ممنونم ممنون. حسنا الان مامان داشتن کلی از شما تعریف میکردن، میگفتن که حسنا چقدر دختر مهربونیه، چقدر همیشه کنار مامانه، تازه گفتن شما سالاد میوه‌ای خوشمزم درست میکنی، درسته؟
بله.
ما یه روز بعد از کرونا باید بیای منزل شما سالاد میوه‌ای شما رو بخوریم، چون مامان که خیلی تعریف کردن. عزیزم مامان اینجا پیش ما هستن، شما هم که رفتین خونه مامان بزرگ. آره خوش میگذره؟
بله.
خدا رو شکر. به مامان بزرگ سلام ما رو برسون.
بله.
مامان اینجا هستن، میخوای با مامان صحبت کنی تلفنی؟
بله.
بفرمایید مامانش. حسنا خانم
سلام حسنا جان، خوبی؟
سلام مامان.
خوبی مامان؟
بله.
درساتو دیدی از تو شا؟
بله.
اوضاع درسی حسنا چطوره؟
خوبه. میگم خودش بنده خدا میره میبینه انجام میده.
چرا بنده خدا بچه‌ها مستقل نظام ماشاءالله. حسنا محمد حسین و محمد هادی و زینب رو دوست داری؟
بله خیلی.
کدومشون رو بیشتر؟ یواشکی به من بگو.
هر سه
تاشون رو عزیزم. خیلی مهربونه حسنا.
بله.
حسنا جان الان خونه مامان بزرگ هستی، مراقب خواهر برادرات هم هستی؟
بله.
آفرین به شما. دوست داری خواهر برادراتو؟
بله.
شده تا حالا مثلا محمد حسین یا محمد هادی دفتر کتاباتو پاره کنن عصبانی هم بشی؟
آره مثلا زینب کم بار کرده، بچه هم بچه بودن کرده بوده.
آخه بعد عصبانی شدی چی کار کردی؟
مثلا بهش تذکر دادم، مثلا یکم بهشون چیز میکردم.
تذکر دادی؟ دعواشون که نکردی؟
نه.
آخه آره معلومه خیلی مهربونی، قشنگ معلومه که تو چقدر مهربون و دوست داشتنی هستی عزیز دلم. باشه قربونت برم، مزاحمت نشیم، برو بازی تو کن، کارهای درسی تو انجام بده. ما هم سعی میکنیم زود ضبطمون رو با مامان انجام بدیم، مامان بیان خونه پیش شما.
خیلی
عزیز دلم، روی ماهتو میبوسم، مراقب خودت باش. قربونت برم، منم همینطور، منم اصلا انرژی گرفتم، حالم خوب شد اصلا با شما صحبت کردم. مرسی عزیزم، ممنونم. به مامان بزرگ سلام برسون. محمد حسین و محمد هادی و زینب رو هم ببوس. با مامان کاری نداری؟
نه.
نه باشه، خداحافظ. خداحافظ شما. خب خدا حفظش کنه، چه دختر عزیز و دوست داشتنی و انرژی مثبتی بود. هزار ماشاءالله. ما چشممون شور نیست، شما صدقه براشون بزنید. خیلی هم عالی. چه حسی داشتید صدای حسنا رو شنیدید؟ حسنایی که 10 سالشه و الان انقدر خوب، هزار ماشاءالله صحبت کرد با ما. حستون چیه؟
خب خیلی لذت بخشه دیگه، اصلا آدم باورش نمیشه مثلا یه 10 سال پیش کوچیک بود، اصلا آدم فکرشو نمیکرد یه روزی 10 ساله بشه. حالا دوباره میگم اینقدر زمان زود میگذره.
آره بچه خیلی زود بزرگ میشه.
آره واقعا. خب فقط آدم میتونه خدا رو شکر کنه که الحمدلله یه بچه سالم داره، صالح داره انشالله.
انشالله که عاقبت به خیر هم باشه. خیلی عالی بود. خیلی سوال خوبی به برنامه‌مون داد حسنا، ممنونم. یه بخشی رو با شنونده‌مون بشنویم، شما هم نفسی تازه کنید و در ادامه در خدمت هستید.
سلامت
شنوندگان محترم برنامه خاتون، ممنونم از اینکه تا اینجا با ما همراه بودین. ما امروز هم در برنامه خاتون میزبان یک بانوی عزیز و محترم و یک مادر دوست داشتنی، سرکار خانم حمیده کرباسی هستیم. خانم کرباسی، در بخش قبلی صحبتامون قبل از اینکه با حسنا جان هم صحبت کنیم، اشاره کردید به اینکه بعد از هر دوره تجربه بارداری و مادر شدن به لحاظ روانی و به لحاظ جسمی در خودتون یک نشاط دوباره ای رو دیدید.
درست.
چندی پیش ما در محضر پروفسور اکبری بودیم، آقای دکتر اکبری که از مفاخر پزشکی کشور ما هستن و در حوزه دور از حضور شما و همه شنونده ها سرطان ها در واقع استاد زبده در دنیا هستن. همین نکته رو اشاره میکردن که خیلی از بیماری هایی که در خانم ها میتونه در واقع زندگی اونها رو تحت شعاع قرار بده، از جمله سرطان سینه، با بارداری عاملی خواهد بود که پیشگیری میشه. و هر بارداری، آقای دکتر اشاره داشتن که به لحاظ یک تحقیق علمی ثابت شده در دنیا، که با هر بارداری در واقع خانوم ها برخلاف اونچه که ما در عوام فکر میکنیم که شاید این بارداری ها به خانوم ها آسیب برسونه، شاید هر زایمان برای سلامت خانوم یک خطر و یک تهدید محسوب بشه، اتفاقا عکسشه و یک فرصته برای اینکه اون نشاط و سلامتی یک بانو رو تضمین کنه. شما هم در صحبتاتون اشاره داشتین و من یک دفعه یاد صحبت آقای دکتر اکبری افتادم. شما از این بگید، شاید خیلی بگن نه الان حمید خانم داره شعار میده، مگه میشه با 4 تا بچه از این نشاط و سلامت جسم و روان صحبت کنن؟
درست. به قول شما اول اینو بگم که من دوقلوار که باردار بودم، رفته بودم مطب دکتر، حالا منتظر بودم نوبتم بشه، یه خانومی اونجا باردار بودن، MS گفتن، من MS داشتم ولی با بارداریم MS هم خوب شده، یعنی کامل برطرف شده. میگفت حالا نمیدونم، امکان داره بعد از این که زایمان کنم باز دوباره نشونه هایی ازش برگرده، ولی میگفت خیلی برام جالب بود که با بارداری حتی بیماری مثل MS متوقف شده بود حداقل. و این هم بگم برای خودم که به قول شما حالا امکان داره اطرافیان بگن که نه خیلی آسیب میبینی و اینها، آسیب بالاخره از این بابت که باید حواست به این باشه که کلسیومت کم نشه، چون بچه از خودت داره تغذیه میکنه، از کلسیوم بدن خودت یا مواد معدنی بدن خودت برای رشدش چیز میکنه، تغذیه میکنه. و این از این بابت آدم باید خیلی حواسش باشه، هم تو دوران بارداری هم بعدش، خودش رو تقویت کنه، حواسش باشه بالاخره اینجور چیزها کم نشه توی بدنش.
بله. و از بله دقیقاً در هر سن و سال و در هر شرایط همه بله باید از خودم داشته باشه.
یا حتی دندونهاشو مثلا حواسش باشه، به قول دوستان که مثلا به قول شما میگین میگن نه شعار و اینها، نه از این بابت ها امکان داره آدم آسیب ببینه و به قول شما اصلا کلن افزایش سن همین مشکلاتو داره.
بله.
حالا کمتر و بیشتر، ولی واقعاً اون نشاطی که شما میفرمایید یا من گفتم واقعاً توی روح آدم احساس میشه، یا اینکه احساس میکنی تمام کثیفیای بدن آدم، یا اینکه تمام اون خستگی ها، نمیدونم تو اون چند سالی که حالا به قولی باردار نشده بودی، تمام اینا از بدنت خارج میشه و دوباره انگار روح تازه‌ای میگیری.
بخاطر تغییرات هورمونی در دوران بارداری خودش در واقع تضمین کننده سلامت خانم ها میشه. میگم این به لحاظ علمی هم کاملا ثابت شده بود که شما هم بهش اشاره کردید. خانم کربوسی، شده مثلا یه وقتی بینید تو جامعه کار اداری داشته باشید، یعنی برید سوار اتوبوس بشید، بلکه تو جامعه برید خرید، بعد دیگران چپ چپ نگاه کنن که با 4 بچه بلند شدی اومدی، حالا که چی بشه؟ بله. از این نگاه های سنگین شما تجربه کردین؟
بله، خب مثلا به من که میرسن که مثلا میگن که آخه نازی، مثلا یه بار رفته بودیم، بله رفته بودیم فروشگاه خرید میکردیم، بعد خب پسرها بودن، حسنا هم بود و اینها و زینب هم بود، یه بنده خدایی رد شد فهمید که این 4 برای من هست، همسرم رفته بودن جلوتر حساب کنه،
بله.
رد شدن گفتن آخه چقدر بچه این 4 واسه شما اینا، گفتن بله اینا، گفتن خدا حفظشون کنه. و وقتی رفته بودن جلو، حالا ایشون هم رفته بودن حساب کنن با حالا دوستشون که همراهشون بود، میگفتن برای چی این کارو میکنه، برای چی اینقدر بچه آورده، مگه بیکاره؟ یعنی بعد همسرم چون خوب میشینن،
بله،
متوجه شدن که اینطوری، یعنی یه موقعی هم فقط جلوی خود آدم تعریف و تمجید و اینها بوده، اینکه مثلا در حد اینکه آخه مثلا خدا حفظشون کنه و اینا، اونطوری سخت نبوده که مثلا من بخوام اذیت بشم و واقعا هم واسه مهم نبوده،
اهمیتی نداشته. آره. براتون الان کارتون رو چی کار کردید؟ ادامه
الان...
میدین؟
بله الان الحمدلله باز خیلی بهتر شده دیگه، هم کارم بیشتر شده، هم پروژه بیشتر میگیرم.
سخت نیست با 4 برده؟
سختیش فقط زینب، الان واقعا 3 دیگه هیچ سختی واسه من ندارن، فقط زینب که باز
از آب و گل در اومده.
بله دقیقاً، ولی زینبه که هنوز بالاخره یه رسیدگیایی میخواد که بله.
الان با زینب میرین محل کارتون؟
نه محل کار نیست،
تو منزل پروژه ها رو برمیدارین؟
بله. آره میگم همون شبانه وقتی بچه ها میخوابن.
بله.
بیشترم میگم زینب، وگرنه توی روز، یعنی انشالله یه سال دیگه دیگه من واقعا هیچ سختی واسه کار کردنم واسه اینها ندارم، مطمئنا انشالله
با امید خدا. پس در واقع نگاه سنگین جامعه بعضی اوقات وجود داشته، اما خب برای شما اهمیتی نداشته. بله. چون تمایل داشتید به این که تعداد فرزندانتون بیشتر باشه، چون معتقدید که حال بچه ها هم اینجوری خوبه.
بله.
الان بچه ها کنار هم، واقعا خب حسنا که ثابت کرد که خدا رو شکر واقعا حالش خوبه و کنار خواهر برادرش اوضاع خوبی داره، شما همین حس رو دارید؟ یعنی احساس میکنید که بچه ها داره بهشون خوش میگذره؟
بله واقعا، یعنی باورتون نمیشه، من چند روز پیش بود میگم اینقدر که این زینب قشنگ داداشاشو بغل میکنه، بوس میکنه، میفته روشون، اصلا یه حالتهایی داره.
زینب
که کوچیکتره. بله. حالا حسنام همینطور، حواسش به داداش حسنا رو دارم میگم الان.
بله.
مثلا حواسش به داداشاش هست، اینطور شد اونطور، مامان بیا مثلا اینشون رو درست کن یا فلان شد و اینها. زینب هم همینطور، واقعا اینا رو آدم میبینه خیلی لذت بخشه،
خدا رو شکر.
اینکه خواهر برادر خیلی قشنگ کنار هم بازی میکنن، مثلا پسرو دارن بدو بدو میکنن، زینب میدوه که با اینا بازی کنه، یعنی مثلا دوست داره که
تو جمعشون
منو
بیاین باشه.
بازی بدین.
آره. خیلی عالی. یه سوال هم من معمولا از مهمانهای برنامه‌مون همیشه میپرسم، شما به لحاظ اوضاع اقتصادی و مالی خیلی اوضاعتون همه چی فراهم هست که صاحب 4 فرزند هستین؟
نه راستشو بخواین ما مستأجر هستیم، حالا یه ماشینی داریم، یعنی از داراییامون بخواییم بگیم اینجوریه.
خدا انشالله برکت بده.
سلامت باشین، خیلی ممنون. و هنوز مستأجریم، هنوز خونه ای نداریم که بگم حالا.
پس اوضاع اقتصادی خیلی ویژه‌ای وجود نداره، ولی شما معتقدید به این که
بله.
فرزندآوری و
بگم...
فرزندپروری مهمه.
بله بله. و واقعا من به اینجا اعتقاد که حالا داشتم و واقعا اینو به چشم خودم دیدم. من حسنا که خب به دنیا اومده بوده اینها، من خیلی راحت براش لباس می‌خریدم، مثلا حالا یه مقدار گرون باشه یا فلان باشه اینها. دیگه وقتی دوقلوار باردار شدم گفتم دیگه حمیده تموم شد، دیگه باید حواست باشه، بالاخره اینا 2، یعنی حالا حسنا که هست هیچی، تازه اینا هم 2 و اینها، ولی باورتون نمیشه یه برکتی تو زندگی آدم میاد.
همه مهمونه ما به این اشاره میکنن
و واقعا این که میگن هر که نان دهد، هر که دندان دهد نان دهد، واقعا همینه، یعنی روزی هر بچه‌ای با خودش میاد، یعنی اصلا بخواد آدم حس... مثلا اینجور نیستش که بگیم مثلا حقوق همسرم مثلا بیشتر شد یا فلان شد، ولی میخوام بگم یعنی اگر ما بچه نمی آوردیم امکان داشت زندگیمون همین جور بود که الان هست.
بله.
یعنی بهتر از این شاید قرار بود نشه، ولی با بچه روزی خودش آورده، یعنی نگران اون نیستیم.
خدا رو شکر. و نیروی کمکی همچنان خانواده همسر کنارشون بله، هستن.
بله بله.
که الان ثابت شد دیگه، مادر دارن زحمت نگهداری بله. بچه رو میکشن. خیلی هم عالی. یه سوال، تا حالا مثلا شده هر چهارتاشون با هم خدا نکرده مریض بشن؟
نه پیش نیومده
الحمدلله.
البته چند وقت پیش ستاشون یعنی پسرا و حسنا یه مقدار حالت تهوع اینها ببخشید داشتن بس. که بعد بردیمشون دکتر و اینها.
سخت نیست یه دفعه مثلا ستا با هم مریض
بشن؟ خیلی کم پیش اومده که اینجور بشه، ولی بله به قول شما مثلا سخته، ولی خب خوبش به اینه که هرچی به این یکی میدی به ستاشون
آره دیگه کلن با یه نسخه میشه ستاشون. خیلی عالی. رفت آمداتون چطوره حالا منهای اوضاع کرونا؟
بله.
مهمونی اینها تشریف میبرین؟ میزبان خوشحال میشه از اینکه دفعه با خانواده 6 نفره شما مواجه بشه؟
بله اونقدر حالا به قولی توی ظاهر حداقل نمیدونیم آدم، ولی نه مشکلی ندارن.
مثلا شما مراقبت های
بله حتما آره، اینکه حالا میگم پسرها یه سری قوانین دارن وقتی مهمونی میرن چه کار بکنن و اینها. و حسن که خب بالاخره اصلا دختر یه چیز دیگه است، دختر رو خیلی راحت میشه.
خدا حفظشون کنه.
سلامت بشین خیلی.
و اینکه مسیر فرزندآوری ادامه خواهد داشت؟
توکل به خدا من سر بارداری زینب
بله.
یه مقدار استراحت مطلق شدم بابت مشکلاتی که داشتم و اینها. دکترم گفتش که حالا فعلا دست نگهدار تا ببینیم مثلا خدا چی میخواد. حالا
انشالله که در درجه اول صحت و سلامتی
سلامت
شما
خیلی
و بعدم انشالله اگر فرزند دیگری به جمع شما اضافه شد هم انشالله سالم و سالم. خیلی, خیلی خوشحال شدم از
ممنون
میزبانی شما و هم کلامی و معاشرت با شما. انشالله که همیشه سلامت باشید، جمع خانوادگیتون جمع باشه. و
یه چیز دیگه بله هم بگم که بالا بین حرفام یادم رفت، باید تشکر کنم از همسرمم، هم ایشون باعث پیشرفت من شدن حالا توی کاری که انجام میدم و هم برای بچه داری. مثلا الان همین الان همسر من خیلی مقاومت شدن بچه ها رو مثلا گفتن روزای جمعه یا روزایی که من یه مقدار زودتر میام بچه ها رو بذار پیش من، مثلا باشگاه اگه میخوای بری باشگاه برو
بله.
یا اینکه اگه با دوستانت مثلا میخوای بیرون بری بیرون برو.
حسابی همدلی میکنن
بله،
تو همراهی
واقعا خب همین باعث میشه که آدم دلگرم بشه بله. و مثلا حس نکنه که داره سختی میکشه یا سختی رو تنهایی به دوش گرفته.
این خیلی مهمه
بله.
آرامش روانی و امنیت روانی بله. یک زن و یک مادر. انشالله که همیشه همینطور عاشقانه و صمیمانه کنار هم زندگی کنید. سایه شما و همسر محترم بر سر چهار فرزند عزیزتون مستدام باشه و انشالله شاهد موفقیت و عاقبت به خیری فرزندانتون هم باشه. سپاسگزارم. خیلی لطف کردین تشبه بردین.
خیلی ممنون.
اذیت که نشدین.
خیلی
خوش گذشت. متشکرم.
سلامت باشین.
ممنونم. از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما شدید در گفتگوی برنامه امروز و شما هم به نوعی میزبان مهمان عزیز ما بودید و شنونده صحبت هاشون. تا فرصت سلام دوباره همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. شنونده برنامه خاتون بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 301035.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
اما دوستان عزیز، امروز دوم شهریور ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با یادآور در واقع دوم شهریور ماه 1357 هجری خورشیدی و سالروز شهادت شهید علی اندرزگو هستش. شهید علی اندرزگو روحانی و مجاهد مبارز سده معاصر هست که تونست در مبارزه با رژیم طاغوت و برپای نهضت اسلامی نقش مهمی رو ایفا بکنه و موانع مهمی رو از پیش روی انقلاب اسلامی ایران برداره و این نهضت مقدس رو در آستانه پیروزی قرار بده. روحانی مجاهد و عالم مبارز شهید حجت الاسلام سید علی اندرزگو یکی از افتخارات روحانیت و حوزه‌های علمیه در سده معاصر شمرده میشه. این روحانی انقلابی در تبلیغ اسلام ناب چهره‌ای فعال و تأثیرگذاری را داشت و در مبارزه با رژیم طاغوت و برپایی نهضت اسلامی مبارزی کم نظیر بود. این مجاهد راه حق تونست در تاریک‌ترین عصر اختناق با برقراری اتحاد در میان صف مبارزان و مخالفان رژیم طاغوت به نهضت اسلامی در مسیر پیروزی یاری برسونه. سید علی اندرزگو در 1318 هجری خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. او در همان دوران نوجوانی به کسب علوم دینی روی آورد و با عالمان مجاهدی همچون شهید نواب صفوی آشنا شد و در ستم ستیزی از او الهام گرفت. شهید اندرزگو در قیام 15 خرداد به عرصه مبارزه با رژیم گام نهاد و مورد تعقیب مزدوران ساواک قرار گرفت. پس از قیام 15 خرداد هم دستگیر شد و زیر شکنجه‌های سخت تا آزاد شدن لب به سخن نگشود. از آن زمان وارد جمعیت هیئت مؤتلفه اسلامی شد و در نخستین اقدام انقلابی با اینکه بیشتر از 19 سال نداشت، در نابودی نخست وزیر حسن علی منصور سرسپرده امریکا و عامل تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی همکاری کرد. از آن پس رژیم به شدت در تعقیب او بود و این روحانی مجاهد برای اینکه مورد شناسایی ساواک قرار نگیره با نامهای مستعار و چهرههای متفاوت ظاهر می شد. اما سرانجام دعای ماه رمضان علی اندرزگو در دوم شهریور 1357 خورشیدی به اجابت رسید. او در آن روز با ناکام گذاشتن آرزوی ساواک برای زنده گرفتنش با 18 گلوله‌ای که به او اصابت کرد به آرزوی خودش رسید و به فیض شهادت نائل اومد. یاد و خاطره این مجاهد شهید رو گرامی می‌داریم. دوستان عزیز، با شما این با رادیو گفتگو و روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در فضای فرهنگی جامعه، نهادها و آداب و رسوم مشخص وجود دارد که برای خانواده ایرانی محترم است. رسانه‌ها گاهی با وارونه کردن این مفاهیم به دنبال جذب مخاطب و تأثیر گذاری هستند.
در سالهای اخیر زندگی مشترک دور از چشم قانون و شرع، به اصطلاح ازدواج سفید، در شهرهای ایران گسترش یافته است.
بر این خب طبیعیه که نسل جوان به خصوص یک گریزی از قبول مسئولیت و تعهد دراز مدت داشت.
الگویی که میخواهد ازدواج را کمرنگ کند و به آن معنای مطلوب هم بدهد.
ببینید، در مورد شروط ضمن عقد اتفاقا همین الان دوستان فمینیست ما هستن که دارن تلاش میکنن برای اینکه مردم آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه میتونن شروط ضمن عقدی رو ثبت بکنن برای اینکه ازدواجشون نه اینکه برابر بشه، کمتر تبعیض‌آمیز بشه. بله، بچه‌های زیادی هستن که به دنیا میان.
در آینده نزدیک کشور با بحران هویت کودکان حاصل از این نوع ازدواج مواجه خواهد شد.
شیوهی که میتواند این الگوی فرهنگی جدید را تبلیغ کند، ایجاد تضاد بیشتر با عرف جامعه است.
برخورد با مهمانی ها در ایران، اما آیا شما با این گونه برخورد ها موافقید؟
با هم دیگه هم حالا مثلا کاری نکرده، حالا یه شب میخواد شاد باشد، این جرمه؟
هیچ دشمنی با که بخوام اینا را عرض بکنم، هیچ مسئله جنسی و فحشا و اینا نیست. مثل یک انسان نشستن دارن با همدیگه صحبت میکنن و بعدم مسئلشون تموم میشه میرن خونه شون. در جمهوری اسلامی اینها هدفشون چیزی دیگه است.
شگردی که به اصطلاح به آن زمین وارونه میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
ببینید، شما قاعدتا روی زمین راه میروید، روی زمین با پاتون راه میرید. حالا حساب کنید زمین رو برعکس کنن، شما همچنان دارید رو زمین راه میری ولی برعکس. زمین وارونه یعنی برعکس کردن طبیعی ترین رویدادهای ذهنی برای مخاطب، به نحوی که احساس کنه این وارونه کردنه، این برعکس چقدر قشنگه، چه جذابه، چه شیکه، چقدر کوبیسمه، چقدر نمیدونم پست مدرنه. زمین وارونه معمولاً در علوم شناختی روی کارکردهای هویت‌ها و ماهیت‌های مقدس اتفاق می‌افته. مثال، یک روحانی با عمامه یه سگ بگیره بغلش، بگه من حامی حقوق حیوانات، کامل نظافته، کاملاً وارون. اه تو چقدر پست مدرنی، اه آخوندان مگه سگ در بغل می‌گیرن، اه کامل نظافته، اه ای 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 همه چی وارونه شد.
از این زمین‌های وارونه در رسانه بسیار ساخته می‌شود.
بگیر و ببند و داد و بیداد و اسلحه کشی، همه و همه برای گرداندن یک سگ در خیابان.
در سالهای گذشته هم تعداد سگ‌های خانگی در ایران بیشتر شده و هم برخورد سخت پلیس با شهروندان.
ورود سگ به فرهنگ ایرانی پدیده جدیدی است که می‌خواهند برای آن محبوبیت بسازند و نوعی فرهیختگی به آن بدهند.
برخلاف اونچه که ابتدا به نظر می‌رسه که سگ گردانی مثلا در خیابون یا داشتن سگ خانگی چه ارتباطی با سیاست و حکومت داره، اتفاقا نوع حکمرانی ما کاملا با این موضوع ارتباط داره، چون میزان واکنشی که حکومت نشون میده نسبت به سرگردانی بیش از اندازه است. پس باید پرسید که چرا این اتفاق افتاده.
ولی جمهوری اسلامی چه کار میکنه؟ روی اختلاف، در حقیقت اختلاف رو برجسته میکنه و سعی میکنه از همین اختلاف استفاده بکنه که کسی که سگ دوست نداره، حالا به هر دلیلی برای خودش حتما محترمه، به منی که عاشق سگم بخواد تذکر بده، بخواد در برابر من بیسته، بخواد همونطور که مهمان پیشین برنامه شما گفتن مثلا گروگان بگیرن یه نفر یا که داره یه نهادی رو درست میکنه برای سگ ها.
یکی از مشکلات نهادها و رسانه‌های داخلی ما با این حجمی فرهنگی است که با همین شیوه پیش می‌رود. دکتر داوودی توضیح می‌دهد.
طرف در